سلام، این اولین اپیزود پادکست زندگی با چشمان بسته است و دم شما گرم که ما رو گوش میدید. تو این پادکست ما قراره درباره این حرف بزنیم که ما افراد نابینا و کمبینا با وجود مشکلات و محدودیت هایی که داریم چطور میتونیم موفق باشیم و به خودشکوفایی برسیم و از طرف دیگه هم برای رسیدن به این موفقیت ها و توانمندی ها به چه امکانات و تجهیزات توانبخشی دسترسی داریم. تو این قسمت از پادکست قراره درباره این حرف بزنیم که چطور میتونیم با آسیب بینایی کنار بیایم، بپذیریمش، هم خودمون و هم خانواده هامون بعد از بروز آسیب بینایی. لطفا با ما باشید. اولین چیزی که خب باید دربارش حرف بزنیم لحظه مواجه هست. لحظه خیلی پرفشاریه، هم برای خود ما که حالا به هر دلیلی بیناییم رو از دست دادیم و هم برای عزیزانمون، مادر و پدر و یا بستگان درجه یکمون. خیلی سردرگمیم تو اون لحظه، نمیدونیم چه کاری باید بکنیم و انواع اقسام احساسات منفی رو تجربه میکنیم. کلن حال به حالمون عوض میشه، یه بار غمگینیم، یه بار عصبانیم، یه بار ناامیدیم و چیزهایی از این قبیل. حال بعدمون هم خیلی وابسته است به اینه که خب این آسیب بینایی به چه مقدار هست و در چه بافتی و در چه محیطی و در چه فرهنگ و جامعه ای داریم زندگی میکنیم. به خاطر اینکه معلولیت بینایی صرفاً وابسته به خود آسیب بینایی نیستش، بلکه اینکه محیط ما چقدر دست از پذیره و یا فرهنگ و جامعهمون به چه میزان با افراد نابینا و کمبینا همراه هست خیلی تاثیرگذار هستش در این راستا. حالا با همه این اوصاف، وقتی این اتفاق ناگوار برامون میفته، اگر میخوایم به زندگیمون ادامه بدیم، مجبوریم که نقش‌های جدیدی رو برای خودمون پیدا بکنیم و بپذیریم، تکالیف جدیدی رو برای خودمون تعریف بکنیم و دنبال بکنیم، حقوقمون رو پیدا بکنیم، شناسایی بکنیم، مطالبه گری بکنیم در اون راستا و تلاشمون این باشه که در دوره‌ها و موقعیت‌های مختلف زندگیمون محدودیت‌هامون رو کاهش بدیم و با شرایط حال حاضرمون، یعنی شرایطی که برامون پیش اومده، کنار بیام. بعد از مسئله مواجهه با آسیب بینایی، باید درباره برخورد ما با آسیب بینایی حرف بزنیم. خب حالتهای مختلفی داره و ما میتونیم این برخوردها رو در 5 مرحله دستبندی بکنیم. مرحله اول مرحله انکاره. وقتی ما به هر دلیلی بیناییمون افت پیدا میکنه و یا بیناییمون رو از دست میدیم، تلاشمون اینه که این مسئله رو نادیده بگیریم، پنهانش بکنیم، دربارش حرف نزنیم و تمام تلاشمون اینه که همه چیز رو عادی جلوه بدیم، اول برای دیگران و بعد حتی این مسئله رو برای خودمون هم داریم تلاش میکنیم که ایجاد بکنیم، یعنی باور نداریم که مشکلی پیش اومده. و همه اینها برای اینه که ما به خودمون فرصت بدیم تا با موقعیت ناگوار پیش اومده کنار بیاییم و رنج کمتری رو ببریم. اما وقتی دیگه نمیتونیم واقعیت‌ها رو انکار بکنیم و یا پنهانش بکنیم، وارد مرحله جدیدی میشیم که اسمش خشمه. تو این مرحله خب خیلی عصبانی هستیم و همش از خودمون میپرسیم که آقا چرا ما اینجوری شدیم؟ چرا منم که بیناییم رو از دست دادم، نابینا شدم و یا کم بینا شدم؟ و یا میپرسیم که چرا بچه من این اتفاق براش افتاده؟ خیلی تندخوییم، خیلی بداخلاقیم، خیلی بی‌حوصله‌ایم، خیلی پرخاشگری میکنیم، یعنی همش داریم به خودمون، به دیگران و حتی به محیطی که توش داریم زندگی میکنیم آسیب وارد میکنیم. حالا این میزان آسیبش میتونه کم و زیاد باشه. این مرحله به ما کمک میکنه که احساساتمون رو برون ریزی بکنیم، اون چیزی که در درونمون هست رو مطرحش کنیم، دربارش حرف بزنیم. به خاطر اینکه تو جامعه هم کسی که به زده است، ترسیده، هیچ چیزی نمیگه، پذیرفتنی نیست. حتی این گفتن اگر قرار باشه به طور تندخویانه باشه بهتر از سکوته. فقط توی این مرحله باید حواسمون باشه که کاری نکنیم که ترد بشیم و یا تنها بمونیم. به خاطر اینکه یکی از کارهایی که دائم داریم در این مرحله انجام میدیم، پیدا کردن مقصر برای آسیب بینایی که پیش اومده. یا میگیم خودمون باعث شدیم، یا مادر پدرمون باعث شده، و یا همسرمون باعث شده که بچه‌مون نابینا بشه. و از طرف دیگه هم وقتی دیگه به این نتیجه میرسیم که نه، اصلا ربطی به اینها نداره، میریم سراغ چیزهای دیگه مثل خدا و شانس و جامعه و از این جور چیزها. وقتی که دیگه میبینیم با عصبانی شدن و داد و بیداد کردن و اینها به جایی نمیرسیم، مرحله جدیدی شروع میشه و اون هم مرحله چانه زنیه. توی مرحله ما تمام زورمون رو میزنیم که برگردیم به قبل از آسیب بینایی. میخوایم شرایط رو درستش بکنیم، بهترش بکنیم. و همه این تلاش ها هم برای همین مسئله است. تمام راههایی که حالا یا خودمون میدونیم، پیدا میکنیم، میشناسیم و یا دیگران به ما میگن رو امتحان میکنیم. اولش میریم سراغ خدمات پزشکی، اونم پزشکی مدرن، ازش ناامید میشیم، میریم سراغ طب سنتی و گیاهی، از اون ناامید میشیم، میریم سمت شفا پیدا کردن و مسائل معنوی و مذهبی و فوق طبیعی و از این داستان ها. وقتی دیگه شفا پیدا نکردیم، میریم سراغ جادو، میریم دعا مینویسیم. و اگر تو این لابلا یکی بیاد بگه که آقا رژیم غذایی ایراد داره و یا برو فلان چیز رو بخور، میریم اون رو هم امتحان میکنیم. ولی وقتی که ما همه این کارها رو انجام میدیم، یک مرحله جدیدی شروع میشه، یک مرحله پرفشاری به نام افسردگی. دیگه تو این مرحله بعد از امتحان کردن همه راه‌ها و درست نشدن آسیب بینایی، ما ناامید میشیم. هر کاری که تا الان داشتیم دنبال میکردیم و رها میکنیم، خالی از انرژی میشیم، خیلی خسته ایم، به فکر مرگ میفتیم، به فکر خودکشی میفتیم. اگر خودمون آسیب بینایی پیدا کردیم، میگیم که آقا من دیگه نمیتونم زندگی رو ادامه بدم. اگه بچه‌مون دچار نابینایی شده، کم بینا شده، میگیم که آقا اصلا چه فایده ای داره بچه‌ای که دیگه نمیبینه بخواد به زندگیش ادامه بده. و همه اینها خیلی سخته، ولی با اینکه این مرحله خیلی پرفشاره، به ما کمک میکنه که زندگی گذشتمون و خیالات رو رها بکنیم و با واقعیت کم کمک مواجه بشیم. اگر بتونیم از این مرحله بگذریم، کمرمون رو راست بکنیم و به اینجا برسیم که خب آقا با قصه خوردن، با ناامیدی، با ای کاش گفتنها، با نمیدونم خیال بافی و از این جور چیزها به جایی نمیرسیم، وارد مرحله پذیرش میشیم، یعنی انتهای فرایند سازگاری و پذیرش، که دیگه اینجا با اینکه رنج و مشکلات ناشی از ندیدن از بین نمیره، به اینجا میرسیم که خب آقا قبول، ما نمیبینیم، قبول شرط سخته، ولی حالا چیکار کنم؟ چجوری میتونم به زندگیم ادامه بدم؟ چجوری میتونم با همین شرایطی که دارم یه سری مهارت، یه سری توانایی، یه سری امکانات، یه سری تجهیزات پیدا بکنم، استفاده بکنم، دنبال بکنم که شرایطم به از چیزی باشه که الان هست. و دیگه با اینکه خب ما میتونیم از شرایطمون ناراحت باشیم و یا از گذشتمون پشیمون، دیگه مکانیزم های ذهنی انکار و خشم و چانه زنی دیگه وجود نداره. اگرم وجود داشته باشه خیلی موقتی و سطحیه. و دیگه ذره ذره آدم ها به دنبال اینن که محدودیت هایی که وجود دارن رو بپذیرن و به دنبال نقطه قوت هایی باشن که بتونن با کیفیت به زندگیشون ادامه بدن. Thank you. نکته دیگه ای که خوبه دربارش حرف بزنیم ویژگی های پذیرشه. پذیرش یک مؤلفه نسبیه در مرحله اول. اولین چیزی که باید درباره مؤلفه پذیرش بگیم اینه که این مؤلفه یک مؤلفه نسبیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا مرز مشخصی بین این مراحل وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم که ما الان در مرحله یک هستیم یا دو. خیلی گاهن اینها تنیده هستن. و دوم اینکه ماها با یه سرعت و یا ترتیب مشخص مراحل رو پشت سر نمیذاریم و حتی گاهن در بعضی از موقعیت ها عقب گرد میکنیم. یعنی فرض بکنید به مرحله پذیرش رسیدیم اما برمیگردیم به گذشته، به یه دلیلی، به علت یک تغییری که در زندگیمون پیش اومده. از طرف دیگه پذیرش یک مسئله چند بعدیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شاید ما در یک زمان و مکان واحد در یک مسئله مثل مسائل تحصیلی به پذیرش رسیده باشیم و بتونیم همه مشکلاتمون رو حالا به طور نسبی رفع و رجوع بکنیم، اما در بقیه مسائل دچار مشکل باشیم. در حوزه های مثل شغلی، روابط اجتماعی و اینا همچنان لنگ بزنیم. و از طرف دیگه اینه که پذیرش یک مسئله تکرار پذیره. وقتی ما با یک موقعیت ناشناخته جدید مواجه میشیم، ما برای پیدا کردن راه حل هایی برای رفع مسائلی که برامون پیش اومده دوباره لازمه که این فرایند پذیرش رو تکرار بکنیم، سپری بکنیم. ولی اگر یک بار به طور موفقیت آمیز بتونیم این مراحل رو بگذرونیم، به یک اعتماد به نفسی میرسیم که میگیم خب آقا ما در یک زمان و مکان به این پذیرشی که میخواستیم رسیدیم، مشکلاتی که داشتیم رو رفع کردیم، پس الان هم میتونیم. به خاطر همین مراحل رو خیلی سریع‌تر و کم فشارتر پشت سر میذاریم. آخرین چیزی که خیلی مهمه بهش بپردازیم اینه که مؤلفه پذیرش یک مسئله عادیه، طبیعیه. یعنی اگر برای هر کسی این اتفاقهای ناگوار بیفته، یعنی بینایش رو از دست بده و یا اینکه یک اتفاق مشابهی براش بیفته که سخت باشه، اون هم دچار همین مسائل میشه، باید این مراحل رو پشت سر بذاره و همین احساساتی که ما تجربه میکنیم و یا تجربه کردیم و یا رفتارهایی که داریم انجام میدیم یا انجام دادیم رو باید سپری بکنه، باید اونها رو بگذرونه، از خودش باید نشون بده تا بتونه با شرایطی که براش پیش اومده کنار بیاد. فقط خوبه که ما در مراحل درجا نزنیم و سعی بکنیم که جلو بریم، پیش بریم. حالا آخرین چیزی که باید درباره‌اش حرف بزنیم اینه که آسیب بینایی برامون پیش اومد. حالا باید چی کار بکنیم؟ چجوری میتونیم با آسیب بیناییمون کنار بیاییم؟ ما میتونیم درباره 4 تا چیز حرف بزنیم. اولین چیز صحبت کردنه. صحبت کردن درباره آسیب بینایی، مشکلاتی که داریم، چالش‌هایی که داریم، احساساتی که داریم، موقعیتی که توش گرفتار شدیم به ما کمک میکنه که اولا شناخت بهتری نسبت به خودمون و شرایطمون پیدا بکنیم و از طرف دیگه فشار کمتری رو تجربه بکنیم و فرایند پذیرش رو خیلی بهتر و سریعتر و با کیفیت تر پشت سر بذاریم. حالا اولا ما باید ببینیم که خب چه حال و هوایی داریم، ریشه هاش رو پیدا بکنیم و بعد سعی بکنیم که با آدم هایی که ما رو درک میکنن و یا تجربه های مشابهی با ما دارن بشینیم درباره این مسئله ها حرف بزنیم. خب کسانی که خوب هست که بهشون مراجعه بکنیم و درباره دغدغه هامون، دردهامون، مشکلاتمون، حس و حالمون حرف بزنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میاد دوستامونه، خانوادهمونه. بعد از اون خب روانشناس ها و مددکار هایی هستن که در این راستا میتونن کمک های تخصصی به ما بکنن و با راهنمایی هاشون میتونیم مشکلاتمون رو کمتر بکنیم و برای مسائلی که برامون پیش اومده یک راه حلی پیدا بکنیم. و از طرف دیگه اگر دیگه کسی رو پیدا هم نکردیم میتونیم از نوشتن استفاده بکنیم. ببینید کاملا طبیعیه که غمگین باشیم، ناراحت باشیم، خشمگین باشیم، عصبانی باشیم، نباید خجالت بکشیم از چیزی که هستیم و یا داریم تجربه میکنیم. بخاطر اینکه همونجور که گفتیم همه اینها طبیعیه، فقط حواسمون باشه که نباید تابو سازی کنیم، نباید ادا در بیاریم، اونم ادای قهرمان ها که آقا نه همه چی خوبه، من میتونم. باید مواجه بشیم با اتفاقی که برامون پیش اومده و این واقعیت رو بپذیریم که این گفتگوه به ما خیلی کمک میکنه، به ما کمک میکنه که از اون چیزی که گرفتارش شدیم، اون گله نخی که الان دور تا دورمون پیچیده، یه لحظه بیایم بیرون و از بیرون به این داستان نگاه بکنه و بگه آها گره این نخه اینجاست، بذار گرهش رو باز بکنم. آها سر این نخه اونجاست، پس بذار از اونجا شروع کنم به گله کردن این نخ. یک راه دیگه‌ای که به ما کمک میکنه با آسیب بینایی کنار بیایم، سازگار بشیم و اون رو بپذیریم، مسئله استفاده کردن از امکانات و خدمات توانبخشی. در این راستا خیلی خوبه که هرچه سریعتر خودمون، اگر یک فردی هستیم که بزرگسالیم، کاری از دستمون برمیاد، به دنبال امکانات، تجهیزات، خدمات و فرصت‌هایی باشیم که به ما کمک میکنه که محدودیت‌های کمتری داشته باشیم. و اگر بچه‌مون آسیب بینایی پیدا کرده، ما به عنوان والدش، به عنوان پدرش، مادرش یا هر چیزی به دنبال این مسائل باشیم و بچه‌مون رو در مسیر اونها قرار بدیم، اونها رو به بچه‌مون معرفی بکنیم. خب خیلی خوبه که اگر ما لازمه از مداخلات پزشکی استفاده بکنیم، هرچه سریعتر بریم سراغش. داروی لازمه، جراحی لازمه، اینا به ما کمک میکنه که دید بهتری داشته باشیم. از طرف دیگه تجهیزات و امکانات کمک توانبخشی خیلی زیادی وجود داره، مثل عینک، ذره‌بین، نمایشگرهای درشت نماها که کمک میکنه که محدودیت‌های کمتری داشته باشیم. و از طرف دیگه مهارت‌های مختلفی وجود داره که خوبه هر چه سریع‌تر اونها رو فرا بگیریم. مهارت‌های روزمره مثل آشپزی، استفاده کردن از عصای سفید و مهارت‌های جهتیابی و حرکت، یا کار با صفحه‌خوان‌ها برای کار کردن با گوشی همراه و کامپیوتر، چیزاییه که باید هرچه سریع‌تر اونها رو فرا بگیریم و از اونها استفاده بکنیم که بتونیم کارآمدتر و توانمند در زندگیمون ظاهر بشیم. نکته دیگه در باب امکانات توانبخشی و کمکی، ابزارهایی که در تفریح و ورزش به ما کمک میکنه. انواع اقسام وسایل بازی و یا وسایل ورزشی وجود داره که حالا یا برای بچه های با آسیب بینایی و افراد با آسیب بینایی مناسب سازی شده و یا شرایطی داره که این افراد هم میتونن ازش استفاده بکنن. خوبه که از افرادی که تجربه‌ای دارن پرسجو بکنیم و یا دربارهشون شروع کنیم به خوندن و مطالعه و تحقیق. مسئله دیگه مراکز و سازمان هایی هستن که از افراد نابینا و کمبینا حمایت میکنن و انواع اقسام خدمات رو به اونها ارائه میدن. خوبه که ما اونها رو پیدا بکنیم، توی اونها تشکیل پرونده بدیم، با اونها ارتباط داشته باشیم و از خدمات و امکاناتی که دارن استفاده بکنیم. و از طرف دیگه این مراکز به ما کمک میکنن با آدمهای آشنا بشیم که تجربه زیسته مشترک با ما دارن. همه اینها یعنی امکانات توانبخشی، خدمات کمکی و غیره به ما کمک میکنند اعتماد به نفس بیشتر و بهتری داشته باشیم، مشکلات و محدودیت‌های کمتری داشته باشیم و فشار کمتری رو تجربه بکنیم در طول زندگیمون. مسئله دیگه‌ای که برای پذیرش و سازگاری باید دنبال بکنیم، مسئله پذیرش محدودیت‌ها و شناسایی توانمندی‌ها هستش. ما باید این مسئله رو بپذیریم که همه آدم ها یه سری نقطه قوت دارن و یک سری نقطه ضعف. پس باید اون محدودیت هایی که داریم رو بپذیریم، اما روش اصرار نکنیم، پافشاری نکنیم و ذهنمون رو بیش از این که از ناتوانایی ها پر بکنیم، بریم سراغ توانمندی ها، نقطه قوت هامون رو زندگی بکنیم و در زمینه هایی که خب از دستمون بر نمیاد کمک بگیریم و از این کمک گرفتن هم خجالت نکشیم، چون هیچ کسی وجود نداره که در همه زمینه ها توانمند باشه و با کیفیت بتونه تمام مسائلش رو رفع و رجوع بکنه. یه نکته دیگه ای هم که در باب همین نقطه قوت ها و ضعف ها هستش اینه که ما بعضی موقع شناخت غلطی نسبت به خودمون داریم، یعنی فکر میکنیم یه کاری از دستمون بر نمیاد، اما وقتی بررسی بیشتر میکنیم، بیشتر دربارش میخونیم، میبینیم این کار از دستمون بر میاد، اصلا تجربه های مشابهی در این راستا داریم. و یا اینکه آها، من با یه تلاشی، با یه گذروندن آموزشی یا دوره کمکی میتونم این مسئله رو فرا بگیرم و چیزی نیستش که حالا خیلی قصهشو بخورم و یا بگم نه این کار از دست من بر نمیاد. خوبه که حالا با صحبت هایی که انجام میدیم و یا کمک هایی که میگیریم نسبت به خودمون یک شناخت واقعی پیدا بکنیم. آخرین چیزی که برای پذیرش و سازگاری با آسیب بینایی باید بهش توجه بکنیم اینه که حالا اختلال و یا بیماری که باعث شده بیناییمون رو از دست بدیم باید بشناسیم. تو اینترنت کلی اطلاعات وجود داره، کلی کتاب و مقاله وجود داره که باید اونها رو بخونیم و هرچه سریعتر برای رسیدن به یک شناخت درست بریم دنبال تحقیق، پرسجو از آدمهایی که مطلعن در این راستا و یا جستجو کردن در فضاهایی مثل فضای مجازی و مبتنی بر این شناختی که پیدا میکنیم سعی بکنیم سبک زندگیمون رو تغییر بدیم. و از طرف دیگه اینه که با افراد پیشرو، افراد نابینا و کمبینای موفق سعی بکنیم ارتباط بگیریم و با اونها صحبت بکنیم. حتی اگه نمیتونیم اونها رو به طور حضوری پیدا بکنیم و باشون در ارتباط باشیم، خوبه که زندگی نامه هاشون و یا نوشته هاشون و یا چیزهایی که ازشون وجود داره، فیلمی هست، دلنوشته ای هست، اونها رو پیدا بکنیم و از اونها استفاده بکنیم. اینها خیلی به ما کمک میکنه که اولا احساس نکنیم تنها کسی هستیم که اولا دچار آسیب بینایی شده و بعد از این مشکلی که براش پیش اومده زندگیش مختل شده و یا با یه سری مسائلی مواجه شده که خیلی براش دشواره. و از طرف دیگه این ارتباط با افراد موفق و پیشرو به ما کمک میکنه بفهمیم که در آینده ما با چه مشکلات و یا موقعیت‌های احتمالی قرار مواجه بشیم و چه راه حلی برای مشکلات میتونه وجود داشته باشه و قبل از اینکه اصلا توی یک گرفتاری بیفتیم خودمون رو برای این مسئله آماده بکنیم. Thank you. امیدوارم که چیزایی که گفتم به کارتون اومده باشه. این محتوای اپیزود رو من مسعود طاهریان و آقای عبدالله دادخا با کمک فکری آقای ابوذر سمیعی آماده کردیم برای شما و کار تدوین و صداگذاریش رو هم آقای اشکان آذرماسوله انجام داده و آهنگهای تیتراژ پادکست رو هم آقای میلاد خالص ساخته. دم مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی هم گرم که این اپیزود به همت این مؤسسه ساخته شده. مؤسسه آرپی یک مؤسسه مردم نهاد غیر انتفاعی هستش که در سال 1380 با مجوز نیرو انتظامی تشکیل شده و همواره تلاشش این بوده که خدمات تشخیصی و درمانی و حمایت‌های اجتماعی مالی رو به افراد با آسیب بینایی به ویژه بیماران آرپی ارائه بده و تا الان نزدیک به 7000 عضو فارغ از جنسیت، فارغ از سن و فارغ از مکان جغرافیایی و محل سکونت تحت پوشش قرار داده و داره سعی میکنه که خدماتی که در اختیارش هست رو به این دوستان ارائه بده. ممنونم که همراه ما بودید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.